بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امکان عام و امکان خاص رو در جلسه پیش مطرح کردیم. الان میرسیم به معنای سوم از امکان که موسوم هست به امکان اخص. و پیش از اینکه وارد توضیح این معنای سوم بشیم، باید چهار معنا از معانی ضرورت که تبیین اونها در راستای فهم و درک امکان اخص قرار داره روشن بشه. این چهار ضرورت: یکی ضرورت ذاتیه است، دوم ضرورت وصفیه است، سوم ضرورت وقتیه است، و چهارم هم ضرورت به شرط محموله. خب دوستان به حسب کتاب هایی که خوندن با همه اینا آشنا هستن. ضرورت ذاتیه عبارت است از اون ضرورتی که ذات موضوع نسبت به محمول داره، یعنی در موردی رو که ذات موضوع به حسب خودش بدون هیچ امر بیرونی اقتضای محمول رو داشته باشه، ما میگیم اینجا ضرورت ذاتیه حاکمه، ضرورت ذاتیه حاکم هست. مثلا اگر ذات موضوعی به حسب خودش اقتضای وجود یا عدم یا هر چیز دیگر رو داشته باشه، اینجا ضرورت ذاتیه است. ضرورت وصفیه عبارت است از موردی که ذات موضوع به حسب خودش اقتضای معنای محمول رو نداره، بله به حسب یک وصف بیرون از ذات که مورد ملاحظه قرار گرفته و به نحو واقعی و تکوینی داره عمل میکنه، این موضوع محمول رو و محتوای محمول رو دارا هستش. در اینجا ما میگیم ضرورت ذاتیه نیست، بلکه ضرورت وصفیه هست. مثلا فرض کنید که ما مثال بزنیم، بگیم الانسانو متحرکن مادام کونهی ماشیان. خب انسان به حسب ذات خودش، حالا بحث با توجه به این مسئله بکنیم، بحث تحرک بالفعل هستش. به حسب ذات خودش تحرک بالفعل رو اقتضا نداره، بله به حسب یک وصفی که الان متصف بهش هست ضرورتاً این محمول رو دارا میشه، و اون وصف هم چیه؟ اینی که الان ماشیه. چون ماشی هستش، پس بنابراین تحرک بالفعل برای او ضرورت داره. اینو میگیم ضرورت وصفیه. ضرورت وقتیه رو که بعضی ها چیزی جدایی از ضرورت وصفیه اون رو نمیدونن و از جهتی هم حق با اون هستش، این هستش که به جای وصف در شق قبلی ما وقت ویژه‌ای رو در نظر بگیریم. ذات موضوع به حسب خودش اقتضای محمول رو نداره، ولی به لحاظ زمان و وقت ویژه‌ای این محمول رو ضرورتاً دارا باشه. مثل این که مثال میزنیم، میگیم الانسانو حیون حین کونهی متنفسا، وقت کونهی متنفسا، انسان حیات داره. مراد از حیات هم با توجه بکنیم به نحوی که ذاتیش نباشه، منظور حیاتی که به حسب جسم و اینها هستش. الانسانو حیون، اونطور حین وقتی متنفسا، تا زمانی که نفس میکشه، اگه نفس نکشه این حیات رو نخواهد داشت. خب در اینجا میگیم ضرورت وقتیه هست. یه ضرورت هم داریم، ضرورت به شرط محموله. ضرورت به شرط محمول روشنه، اون وقتی رو که موضوع محمولی رو به یه نحو امکان دارا هستش، میگیم تا وقتی که این محمول رو دارا هستش حمل محمول برای او ضروریه. اصل مسئله این هستش که وقتی یک شیئی ضرورت سابق برش حاکم شده، ضرورت لاحق هم خواهد داشت. وقتی ضرورت سابق برش، هر وقت ضرورت سابق هم برداشته بشه، ضرورت لاحق هم برداشته خواهد شد. حالا تا زمانی که ضرورت سابق هستش، طبیعتا ضرورت به شرط محمول هم خواهد داشت. بعد از اینکه این چهار نوع ضرورت، آره مثلا فرض کنیم این که الانسان متحرکان حین کونهی متحرکا، به شرط کونهی متحرکا، یا هر چیز دیگر، الانسان موجودان به شرط کونهی موجودا، هر وقت خود محمول شرط بشه، اگر وجود محمول شرط بشه، طبیعتا ضرورت به شرط محمول مطرح خواهد بود. بله، حالا اون از این جهت الان متوجه نیست، چه بسا ممکنه که به نحو تقییدی باشه، چه بسا ممکنه به نحو تعلیلی باشه، هر دو معناش امکان پذیر، هم وصفی و هم وقتی، هر دو معناش امکان پذیر هستش. یعنی آیا اون وصف و وقت دخالت علی در آمدن محمول داره یا دخالت تقییدی داره؟ هر دو شکلش ممکن هستش. خب ما در امکان خاص که بحث قبلیمون بود، وقتی دقت میکردیم میبینیم سلب ضرورت ذاتیه میشه، یعنی ذات یک شی نسبت به وجود و عدم اقتضا نداشته باشه، ما اون رو میگیم ممکن استش به امکان خاص. بس در امکان خاص سلب ضرورت ذاتیه میشه، ولی اگر در موردی افزون بر سلب ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی و ضرورت وقتی هم سلب بشود، اینجا امکان اخص شکل میگیره. صدرا میفرماد این معنا از امکان به محتوای امکانیت، یعنی حق وسط بودن بین ضروری ضرورت ها اولویت داره و سزاوارتر هست. چون مثلا امکان خاص که سلب ضرورت ذاتی هستش، چه بسا به حسب ضرورت وصفی یا وقتی از حق وسطیت به طرف وجود یا عدم سوق پیدا بکنه، به طرف وجود یا عدم سوق پیدا بکنه، ولی امکان اخص چنانچه به حسب ذات در حق وسطه، به حسب شرایط بیرونی مثل وصف و وقت هم در حق وسط قرار داره، نه به طرف ایجاب نه به طرف سلب. حالا اینا رو هم میتونید راجع به حلیه بسیطی پیاده بکنید، هم راجع به حلیه مرکبه جریان بدید. مثل چی؟ مثل الانسان و کاتبان که ایشون مثال میزنه. الان الانسان و کاتبان، ذات انسان هیچ اقتضایی نسبت به کتابت و عدم کتابت نداره، چنانچه اینجا وصفی یا وقتی هم وجود نداره که به حسب اون وصف و وقت کتابت برای او ضرورت پیدا بکنه. میخونیم این قسمت رو جدا میره. ثم قد یستعمل و یراد بهی ما یقابل جمیع از ضرورات. گاهی از اوقات استعمال میشه امکان و اراده میشه به این امکان اون معنایی که مقابل با همه ضرورات هست. این که گفته همه ضرورات، توجه باید داشته باشیم، چون ضرورت این خودش جا مهمه، چون ضرورت ذاتیه دو شاخه میشه، ازلیه و غیر ازلیه. الان این اصطلاح هر دوتا رو پوشش میده و این همونی بود که در مواضع ویژه خودش عرض کردیم که ضرورت ازلیه هم ضرورت ذاتیه است. ضرورت ذاتیه ازلیه، ضرورت ذاتیه غیر ازلیه. حالا در هر صورتشون میفرماد معنای سوم از امکان مقابل همه ضرورات هست، ذاتیتن کانت او وصفیتن او وقتیه، و هو احق و بسم الامکان من المعنیین السابقین. یعنی این معنای سوم که حالا بهش خواهیم گفت امکان اخص، سزاوارتر از به اسم امکان از دو معنای سابق، یعنی امکان عام و امکان خاص. چرا؟ لأن هذا المعنى من الممکن اقرب الى حق الوسط بین طرفی الایجاب و السلب، این معنا از ممکن به حق وسطیت نزدیکتر است نسبت به اون دو تای قبلی به لحاظ دو طرف ایجاب و السلب که توضیحش دادم. کل کتابه للانسان، مثل کتابت برای انسان، یعنی در جمله الانسان و کاتبونا هیچ غیبی، شرطی، وقتی، چیزی نباید بذاریم. کل کتابه للانسان لتساوی نسبت طبیعت الانسانیه الى وجودها و عدمها له، چون طبیعت انسانیت به وجود کتابت و عدم کتابت برای این انسان در واقع، بله، که تساوی طبیعت الانسانیه الى وجود کتابت و عدم کتابت برای انسان. خب چنانچه اینجا وصف و وقتی هم لحاظ نشده تا به حسب وصف و وقت این ضرورت بخواد اعمال بشه. خب یک نکته ای که اینجا مطرح شده این استش که ممکنه کسی بگه درسته در امکان اخص ضرورت های سگانه ذاتی و وصفی و وقتی سلب شده، ولی ضرورت به شرط محمول که سلب نشده پس خیلی هم در حق وسط نیستش. صدر متن پاسخش این هستش که ضرورت به شرط معمول هرچند از یک جهت مقابل امکان اخصه، چون اون امکان سلب ضرورت این ضرورته، ولیکن اینها در مورد یعنی در مصادیق میتونن با هم دیگه صدق بکنن. یعنی در جایی هم ما ضرورت به شرط معمول داشته باشیم هم ما امکان اخص داشته باشیم. چرا؟ نکتهش این هستش که امکان اخص در ارتباط با در ارتباط ماهیت موضوع هست و مقایسش با محمول. یعنی ماهیت موضوع نه اقتضای ذاتی نسبت به محمول داره نه اقتضای وصفی و وقتی، ولیکن ضرورت به شرط محمول در ارتباط با مسئله وجوده. یعنی شما میگید وقتی که محمول برای موضوع وجود دارد پس ضرورت لاحق یعنی ضرورت به شرط محمول صادقه، پس هیچ اشکال نداره که اینها در مورد با هم دیگه تصادق داشته باشن. در امکان اخص نیازی به سلب ضرورت به شرط محمول نیست، به خاطر اینکه امکان اخص در حوزه ماهیت، ضرورت به شرط محمول در ناحیه وجوده. و ضرورت به شرط المحمول و ضرورت به شرط المحمول و امکانت مقابلت هذا الامکان، میفرماد ضرورت به شرط معمول اگرچه مقابل این امکان، این معنای از امکان است بل اعتبار. بل اعتبار یعنی چی؟ در اثر اینکه این داره ضرورت رو میگه اونا دارن اون داره امکان رو میگه. فربما یشارکه فی الماده، به خاطر همین که ضرورت به شرط معمول مقابل کامل امکان اخص نیست بلکه به یک اعتبار مقابل امکان اخص به حساب میاد، چه بسا مشارکت بکند، یعنی مشارکت بکند ضرورت به شرط محمول، تو شارک او هم بد نبود، چه بسا ضرورت به شرط محمول مشارکت بکند امکان را در ماده. منظور از ماده چنانچه حاجی گفته یعنی مورد، یعنی یه ماده خاص، یه مورد خاص. خیلی گولزننده است، نه به حسب اونچرا که ما الان در مسائل امکان و وجوب و اینا هستیم به عنوان مواد ثلاث منظور نیست. فربما یشارکه فی الماده، میشه بعد جوری دیگه هم توضیح داد ولی بیان حاجی خوبه، مستاق مورده یه مستاق، ولی میشه بر ماده هم درست کرد که حتی در جایی رو که ماده امکان اخصی ما داریم در همون مورد بخواد چی بیاد؟ ضرورت هم مطرح بشه. باز البته نکته های دیگری رو میشه در پی گرفت و اون هستش که شما امکان عام رو گفتید ماده نیستش فقط جهته، امکان خاص رو گفتید ماده است. آیا امکان اخص رو میخواد بفرمایید ماده هستش؟ آیا امکان اخص یک ماده تلقی میشه؟ چنانچه وجوب به حسب ذات ماده است، آیا اقسام ضرورت های دیگه هم ماده هستش؟ چی کار باید کرد اینجا؟ اینجا نمیپردازم به این بحث. حالا ایشون الان کلمه ماده آورده، حاجی سبزواری هم ماده رو گفته مورد و مصداق. فربما تشارکه فی الماده، چه بسا این ضرورت به شرط معمول مشارکت بکند امکان را در مورد و مصداق. پس ببینید جمله به این شکل، ضرورت به شرط معمول اگرچه مقابل با امکان اخص است به یک اعتبار و از همین جهت در مورد و مصداق میتواند مشارکت با او بکنه چون از اعتبار دیگر مقابل نیست، لکنها توصف و به تلک ضروره، لکنها این لکنها باز برمیگرده به همین ماده، یعنی این مورد، لکنها توصف و لکن این مورد خاص توصف و به تلک ضروره من حیث الوجود، موصوف به ضرورت به شرط محمول میشود از حیث وجودی و به هذا الامکان، اما موصوف به امکان اخص میشود از حیث ماهوی. پس بنابراین اجتماع اینها در مورد و مصداق مشکلی ایجاد نمی کنه. نکته آخر رو که در ارتباط با امکان اخص مطرح میشه اینه که چطور این اخصه؟ اما صدرا میفرماد اخص بودن این امکان نسبت به دو امکان قبلی از باب تشبیه و مجازه. ببینید این نکته رو، عام و خاص ها به معنای اصلی و حقیقیشون در جایی تحقق پیدا میکنه که حداقل دو تا معنا به لحاظ مفهوم و معنا نسبت به یکدیگر عمومیت و خصوصیت داشته باشند. یعنی مثلا ما اگر دو تا معنا داشته باشیم حالت طولی نسبت به یکدیگر داشته باشند. مثلا شما از جوهر رو نگاه بکنید، جوهر، جسم، جسم نامی، حیوان، انسان، اینا نسبت به همدیگر واقعا عموم و خصوص واقعی و حقیقی و مفهومی هستند. یعنی مفهوم بالادست اعم از مفهوم پایینتر. یعنی چی؟ یعنی همون معنا میاد با یه قیود ویژه‌ای میشود این خاص، همون معنا میاد با یه قیود دیگر میشود خاص‌تر. در چنین روندی شما با عام و خاص حقیقی روبرو هستید. اما اگر شما یک سری در واقع الفاظی داشته باشید که اینا اشتراک لفظی با یکدیگر داشته باشن، اگر اشتراک لفظی با یکدیگر داشته باشن، ممکنه که به لحاظ صدق بر مصادیق یک نوع عام و خاص با یکدیگر باشن، ولی اینا عام و خاص های حقیقی نیستن. از باب شباهت با اون عام و خاص های حقیقی شما بهشون میگید عام و خاص. یه مثالی رو حاجی نصیر در حاجی سبزواری فرمایشات حاجی نصیر رو میاره، یه مثال توش هست. مثالش اینه، میگه شما فرض کنید که یک محتوایی داریم به نام سیاه پوست، اسود. خب این یک محتوای عامی هستش، همه سیاه پوستان را شامل میشه. اون وقت اومدید شما اسم یکی از این افراد رو گذاشتید اسود، اسم یکی از اینا رو گذاشتید اسود. حالا نسبت میان، اگه وقتی اسم یکی رو بذارید اسود، الان در اینجا اشتراک لفظی میان این دوتا لفظ اسود وجود داره. یعنی اسود که منظور سیاه پوست باشه به نحو مطلق، و اسود که اسم یک شخص ویژه باشه. الان نسبت اینها نباید گفت عام و خاص هستن، چون از مفهومی کاملا با هم فرق دارن. اون اشاره به رنگ داره، این اشاره به شخص داره، علم شده. ولی از جهت مصداقی اگر لحاظ بکنیم میبینیم عام و خاص هستن از جهت مصداقی. یعنی وقتی شما میگید اسود با معنای دوم که علم بر یک شخصه، خب بر این شخص الف صدق میکنه. بعد وقتی میگه چی؟ اسود با معنای عام بر خیلی ها صدق میکنه، بر این شخص هم صدق میکنه. اینجا تصادق موردیه، نه تصادق مفهومی تا عام و خاص واقعی شکل بگیره. چنانچه ما اگر میومدید بین، فرض کنید مثلا همه کسانی که رنگین پوست هستن، اسم یکی کسی رو میذاشتید ابیض، مثلا میخوایم بگیم یعنی این لفظ تاثیر نداره، اگه اسم کسی میذاشتید ابیض، بین این ابیض و اون اسود مثلا چه نسبتی برقرار بود؟ باز به لحاظ مورد عام و خاص بودن. یعنی بر یه چیزی شما اسود گفتید، بر همون چیزم شما اسود گفتید. خب اینها عام و خاص های حقیقی نیستن، اینا عام و خاص های مجازی و اسباب شباهت به عام و خاص های حقیقی شکل گرفتن. حالا تو بحث ما، وقتی ما امکان عام و امکان خاص و امکان اخص اینا رو مشترک لفظی بدونیم، هر کدوم که یک معنای خاصی برای خودشون دارن، اگر این گونه لحاظ بکنیم، خب اون وقت تصادقی که اینها مثلا ممکنه در یک مورد داشته باشن، تصادق به حسب مفهوم نیست، بلکه تصادق به حسب صرف مصداقه. یعنی یه مصداق پیدا کردید، هم تعریف الف صادقه، هم تعریف ب صادقه، هم تعریف جیم صادقه. نه، اون نسب اربع در درجه اول به حسب مفهومه. نسب اربع که مثلا عام و خاص مطلق یا عام و خاص منوج که گفته میشه، تصادق در موارد ریشش به لحاظ مفهومه، اونا حقیقیه، اون نسبت ها حقیقیه. حالا اگر فقط صرف مصداق باشه، اگر صرف مصداق، مثلا فرض کنید که شما انسان و حیوان رو از نسب اربع چی در نظر میگیرید؟ توجه کردید؟ عام و خاص های حقیقی، عام و خاص هایی به لحاظ مفهوم هایی که البته به تبعش عام و خاص مصداقی خواهند شد. توجه کردید؟ بله؟ یعنی اینکه همون معنای عام با یک سری قیود شده خاص. اون معنا درش لحاظ بشه، اشتراک معنوی محفوظ باشه. ولی اگر شما چیزایی رو داشتید که حالا به لحاظ لفظ و به حسب بحث ما به لحاظ لفظ شبیه به هم بودن، یا اصلا به لحاظ لفظ شبیه به هم نبودن، مثلا اون در ذهن شما گرفت اینجوریه، به لحاظ لفظ شبیه به هم نبودن یا به لحاظ لفظ شبیه بودن مثل بحث ما، خب در این موارد خیلی مشابه عام و خاص های حقیقیه، ولی واقعا عام و خاص نیستن اینا، اینا به لحاظ مورد عام و خاص هستن. بحث ما هم همینه، شما یه مورد پیدا میکنی هم امکان عام هم امکان خاص هم امکان اخص برایش میشه صادق میشه. اما این عام و خاص به حسب مثلا هر جا که امکان اخص باشه قطعا امکان خاص هست، قطعا امکان عام هم هست، ولی اینجور نیست که هر جا امکان خاص باشه امکان اخص هم باشه، چنانچه اینجور نیست که هر جا امکان عام باشه امکان خاص و امکان اخص هم باشه. پس بنابراین از باب تشبیه و مجاز ما بهشون میگیم اخص. ببینید من بخواستم اینا رو حذف کنیم، حالا حذف نکردیم لاقلتان تر بخونیم. و اخصیت هذا المعنا من اللذین قبله لیست بضرب لیست الا بضرب من التشبیه و نوع من المجاز. میفرماد این عبارت درست کنیم، اخصیت هذا المعنا و اخصیت این معنا، چون قسم سوم از امکان امکان اخصه. ببینید ایشون تا حالا اسم امکان اخص نه تو ذهنش هست راجعه کرده، اسم امکان اخص رو نیاورده، یعنی فکرش هستش که اسمش رو آورده. حالا در هر صورت و اخصیت و هذا المعنا، اخص بودن این معنا از اون دوتای قبلی، لیست نیستش مگر به گونه ای از تشبیه و نوعی از مجاز. از باب تشبیه به چی؟ عام و خاصای حقیقی، نه که واقعا عام و خاص باشن، یه اثر مورد اینجوری هستن. البته چه بسا ممکنه بین مثلا امکان خاص و اخص مثلا کسی بخواد حرفایی بزنه، جا داره البته. وقد یطلق الامکان علی معنا رابع، چهارمین معنا، چهارمین تازشی گفتیم بگیم ببینیم سیه جان ترجیح بلا مرجع میشه ترجیح کرد. چهارمین معنا از معانی که برای امکان تر شد، امکان استقبالیه. امکان استقبالیه، امکان استقبالی چیه؟ امکان استقبالی عبارت است از حالت امکانی که راجع به اشیاء در زمان آینده جریان پیدا میکنه. کسانی که این بحث رو مطرح کردن اهل منطق و مناطقه هستن، اهل منطقی نیه، منطقی هستن. منطقی ها اینا معتقد هستن که اشیایی رو که در زمان گذشته یا حال وضعیتشون گذشته، خب ضرورت وجود یا ضرورت عدم اونها رو از حق وسطیت خارج کرده، از حق وسطیت، لذا اینها امکان صرف نیستن. بله باز به حسب ذات امکانی هن، ولی به حسب اینکه اسباب وجودیشون اومده یا اسباب عدمشون که همون عدم اسباب وجودی باشه اونا تحقق پیدا کرده در زمان گذشته و حال، وضعیتشون نه به لحاظ ذات ولی به لحاظ خارج از ذات به طرف ضرورت وجود و عدم رفته، که انه امکان مشوبن اینا، نه امکان خالص. ولی اشیایی که هنوز نیومدن امکانشون، همون امکان ذاتیشون به اون صرافت امکانی باقی میمونه، چون هنوز به طرف وجود و عدم میل پیدا نکردن. به این ما میگیم امکان استقبالی. صدر و متعلقین در نقد و بررسی این معنا دو تا فضا رو مطرح میکنه، یه فضای تکوینی و واقعی، یه فضای ذهنی و علمی. به لحاظ فضای تکوینی و واقعی، امر مستقبل هیچ تفاوتی با امر ماضی و حال نداره، چنانچه امر ماضی و حال به لحاظ اسباب وجود یا اسباب عدم خارج از هویت ذاتشون میل به طرف وجود یا عدم دارن، اشیای آیندن به لحاظ حقیقت تکوین بالاخره یا اسباب وجودشون در نهایت فراهم میشه و اونها ضرورت وجود پیدا میکنن، یا اسباب عدمشون فراهم میشه و اونها ضرورت عدم پیدا میکنن. به لحاظ واقع و تکوین شما نمیتونید بگید تفاوتی بین اینها وجود داره، همه تو حق وسطیت از اون منظری که ما مطالعه میکنیم هستن. این به لحاظ تکوین. اما به لحاظ ذهن و علم، چون اون چرا که اینا رو وادار کرده مسئله امکان استقبالی رو مطرح بکنن، آدم که دقت میکنه بیشتر برمیگرده به فضای ذهن و علم، منطقیان بیشتر به همین فضای ذهن و اینها توجه میکنن. ایشون میفرماد بله، به لحاظ علم ضعیفی که ما انسان ها داریم که علم احاطی نیستش و همه اسباب وقوع یا عدم وقوع اشیاء رو در آینده نمیدونیم، این معنا تصویرپذیره، ولی این اثر جهل ما هستش که علم ما به این شکله. لذا شما میبینید در ارتباط با مبادی عالیه به خصوص باری تعالی حضرت حق، خب و به لحاظ علمی که حضرت حق داره، آیا ما میتونیم بگیم اشیای آینده مثلا ممکن الوقوع هستن، ضرورت وجود یا ضرورت عدم ندارن؟ نه، چون خدای متعال به همه اسباب تحقق یا عدم تحقق شیء علم داره، لذا از منظر علم باری تعالی هیچ گونه حالت امکانی و تردیدی وجود نداره، ضرورت وجود یا ضرورت عدم به لحاظ علم حق تعالی. لذا اگر ماها هم علم کاملی می داشتیم نسبت به اسباب و شرایط تحقق شیء یا اسباب عدم یک شیء، لذا از نظر ما هم این شیء تردیدی و حالت امکانی نبود، گفتیم ضرورتا اینجور میشه، کمان که در بسیار از مواقع همین مسئله در واقع به وقوع میپیونده، حالا بستگی به زیرکی انسان داره. بعضی اوقات مثلا میبینید حالا مسئله خیلی واضح و روشنه، یا نه شخص خیلی در واقع بصیرت های ویژه ای داره، با مثلا شخص رو دیگر رو در نظر میگیره، استعدادها و امکاناتش رو در نظر میگیره، هنوز چیزی اتفاق نیفتاده، میگه که من به طور قطع و یقین میدونم که مثلا این فرد مجتهد نمیشه، یا میگه من به طور قطع و یقین میدونم که این فرد مجتهد میشه، به لحاظ این که به همه اسباب و شرایط به اون ورش البته راحت تره که نمیشه، راحت تر میشه گفت، توجه کردید؟ حالا این ورش کمی ممکنه خب باز مسائلی احتمال داره که به لحاظ استعداد اینها مثلا انسان میگه، ولی خب شرایط دیگر مسائل دیگر هستش، ولی وقتی استعداد نباشه میدونید که حتما همیشه عدم اینجوریه، همیشه عدم اینجوریه، چون یکی از شرایط رو یقین داشته باشه که نمیاد، دیگه یقین داره که چی اون شی محقق نمیشه. ولی از اون طرف اگر مثلا برخی از شرایط باشه، خب چه میدونید، شاید برخی از شرایط دیگه مثلا بیاد یا برخی از شرایط دیگه چی نیاد. حالا در هر صورت شما اگر در نظر بگیرید که ما علم کاملی به اسباب و شرایط می‌داشتیم، طبیعتاً آینده برای ما مثل ماضی و حال بود، می‌گفتیم واقع می‌شود ضرورتاً یا واقع نمی‌شود ضرورتاً. پس بنابراین از منظر فیلسوف چه به لحاظ واقع و چه به لحاظ علم امکان استقبالی جایگاهی نداره، جز اینکه برای فضای ذهنی متعارف احساس می‌کنه که امکان استقبالی چیزی است که میتوان در اداد معانی امکان آورد و غیر از بحثایی هستش که ما قبلا خوندیم. ببینید وقد یطلق الامکان علی معنی رابع، گاهی از اوقات امکان بر معنای چهارمی هم میشه، و هو ما به حسب حال شی من ایجاب او سلب فی الاستقبال. این معنای چهارم به حسب حال شی هستش، یعنی حال ایجابی یا سلبی در آینده، و هو الامکان الاستقبالی، اینو میگن امکان استقبالی. لکون ما ینسب الی الماضی و الحال من الامور، چون اون چیزایی رو که به ماضی و حال نسبت داده میشه، این اموری که به ماضی و حال نسبت داده میشه، یا موجود شده یا معدوم هستش. فالضرورت قد اخرجه من حاق الوسط الی احد الطرفین، پس ضرورت، این ضرورت نه ضرورت به حسب ذات، این ضرورت بلغیره، پس ضرورت خارج کرده اون اموری که در ماضی و حال واقع شده یا معدوم شده، از حق وسطیت به یکی از طرفین، نه اینکه وضعیت ذاتیش رو به هم زده ها، ولی بالاخره از حق وسطیت به طرف یکی از وجود یا عدم سوق پیدا کرده و لزال سوق پیدا کرده و لذالک، ولیکن امکان استقبال این اشیایی که در آینده هستش اینجوری نیست. ولذالک اعتبره فرقه من المنطقیین، گروهی از اهل منطق منطقی ها اعتبار کردن این معنا از امکان را به عنوان یک معنای مستقل، لأن الباغي على الإمكان الصرف ليس إلا المنسوب إلى الاستقبال من الممکنات التي يجهل حالها. چون اون چیزی که بر امکان صرف باقی میمونه نیستش، مگر در واقع اون امکانی رو که نسبت پیدا بکنه به استقبال، الا المنسوب الى الاستقبال من الممکنات، از امور ممکنی رو که وضعیتشون معلوم نیست که آیا میان یا نمیان. پس امکان استقبالی بدین ترتیب شکل گرفته. از این و من اشترت منهم رو داخل پاورقی میبریم تا 3-4 سطر بعد و الانظار البحثیه و اما تحقیق الفلسفی ادامه این بحثه. پس گروهی از اهل منطق به لحاظ اینکه امور آینده هنوز از حاق وسطیت به طرف ضرورت وجود یا عدم سوق پیدا نکرد، یک امکان دیگری را معتبر دونستن به نام امکان استقبالی. اما از منظر فیلسوف این معنا دچار اشکال هستش، یعنی یک معنای مستقل و یک معنایی در مقابل معانی سابق از امکان نیستش. این امکان استقبالی یه چیز واقعی و نفس الامری نیست، این به لحاظ مقام جهل تولید میشه، جهل انسان به آینده تولید میشه. حالا یه بار ما از منظر تکوین و واقع این رو بررسی قرار میدیم و یک بار به لحاظ صحنه علم و ذهن. و اما تحقیق الفلسفی، اما تحقیق فلسفی یعنی بررسی های فلسفی نشون میده فیؤتی ان الممکن فی الاستقبال ایضا لا یتجرد عن احد الضرورتین. این به لحاظ واقع و تکوینه. تحقیق فلسفی اینو نشون میده که ممکن در آینده، اون چیزی که در آینده ممکن استش، هم ایضا یعنی مثل امور در وضعیت ماضی و حال، لا یتجرد عن احد الضرورتین، جدای از یکی از دو تا ضرورت وجوب و امتناع نیستش. الوجوب به اعتبار عهد طرفین و الامتناع به اعتبار مقابله. وجوب به اعتبار یکی از دو طرف ایجاب و سلب و امتناع به اعتبار مقابلش. من جهت، از این جهت که من جهت ایجاب الا له کما فی الحال، من جهت ایجاب الا له کما فی الحال، کما فی الحال و الماضی، یعنی مثلا از جهت اینکه علت داره او رو ایجاب میکنه، همون گونه که مسئله توی حال و ماضی این گونه هستش. حال گفته شاید به خاطر این باشه که ماضی که دیگه تمام شده و ایجاب علتش هم برداشته شده، ولی اونی که حال هستش چجور الان ایجاب داره میکنه، از این جهت، و الا مسئله یکیه. من جهت ایجاب الا له کما فی الحال. فاذن معنى الامکان واحد يتساوى نسبته الى ما بحسب الحال او الاستقبال للممکن. با این توضیحی که ما دادیم معنای امکان یکیه، نسبتش مساوی است الا ما به حسب الحال، به حسب اون چیزی که در زمان حال بخوایم لحاظ کنیم یا به حسب زمان استقبال بخوایم لحاظ بکنیم برای شیء ممکن. ماضی هم همین جوریه. پس بنابراین شما وضعیت امکانی رو نمیتونید بین ماضی و حال و استقبال تفکیک کنید، بگید وضعیت امکان در ماضی و حال یک جوره، در مستقبل یه جوری دیگری هستش. لحاظ واقع و تکوین این رو به ما اجازه نمیده. از کلمه نعم باز میره داخل پاورقی تا میرسیم به اون املای 3 سطر بعد. ایشون میفرماد و هازا ایزن، این بررسی مسئله امکان استقبالی است از منظر ذهن و علم. و هازا ایزن بالقیاس الى علوم الغیر المحیطه بما فی الازال والآباد جمیعا. این که میبینید امکان استقبالی شکل میگیره در مقایسه با دانش‌های غیر محیط و غیر کامل ما هستش، به آنچرا که در آزال و آباد همشون وجود داره. یعنی چون ما به همه اسباب و شرایط و معدات و همه این چیزا علم نداریم، لذا مسئله امکان استقبالی در ذهن ما حالت تردیدیش هنوز باقی میمونه و در ذهن محقق میشه ازل و ابد، یعنی به مجموعه شرایط ابد گفته به لازم اون علل غایی و غایات اینا هم چون مؤثر هستن. از این بخلافه باز داخل پاورقی میبریم تا صفحه 154 قبل از فلو تلعنا. هیچ اتفاقی نمیافته، توجه کردید؟ آره اونجا، آره بعد اونها رو میخونید، آره اونها رو میخونید و میبینید که چیز مهمی نداره. پس پاورقی رو تا سطر اول صفحه 154 قبل از فلو طلعنا ببینید چی گفته. حالا وصلش کنیم، هازا ایزن بالقیاس الى علوم الغیر المحیط به ما فی الازال و الاباد جمیعا فلو طلعنا على جمیع اسباب شیء واحد. اگر ما هم مطلع بودیم بر همه اسباب یک شیء ویژه که مورد نظر ماست و علمنا وجودها و علم پیدا می کردیم وجود این اسباب را، ما به همه اسباب یک شیء علم می داشتیم و متوجه شدیم که همه اسباب مثلا تحقق یا عدم تحقق یک شیء چی شده؟ واقع شده. خب قطعنا به وجود ذلک الشیء، قطع پیدا می کردیم به وجود اون شیء مورد نظر، لانه صار واجبا به اعتبار وجود اسبابه، چون اون شیء واجب شده، واجب میشه به اعتبار اینکه تمام اسبابش موجوده. والاول تعالی، ببینید به خاطر علم ناقص ما هستش که مشکلی به لحاظ دانش ما شکل میگیره و ما نمیتونیم راجع به آینده قضاوت کنیم و یک حالت امکانی رخ میده. اگر ما هم همه چیز رو میدونستیم طبیعتا حالت امکانی برای آینده معنا نداشت. لذا میبینید در باب خدای متعال مسئله چجوریه. والاول تعالی، این عبارتی که میخونیم به درد اون بحثم که مطرح میشه باری تعالی چجور به آینده امور آینده علم داره هم میخوره. والاول تعالی یعلم الحوادث المستقبله به اسبابها، خداوند متعال حوادث آینده رو چجوری علم و اطلاع داره؟ چون به همه اسبابش علم و اطلاع داره، چون علمش مطلق است، چون همه اسباب رو می اطلاع داره، طبیعتا به وقوع اشیاء هم اطلاع داره. لأن الاسباب والعلل يرتقي الى الواجب الوجود، چون تمام اسباب و علل اشیاء در نهایت به کی ختم میشه؟ به خود باری تعالی ختم میشه. و کل حادث ممکن، هر حادثی هم که یعنی راجع به امور آینده هم که حادث هستن اینا ممکن هستن و این امر ممکن به حسب سببش واجب خواهد شد. فهو بسببه واجب ولو لم یجب بسببه لما وجده، اگر همون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اگر واجب نشه ممکن به حسب سببش اصلا به وجود نمیاد. پس وجود اشیاء متوقف بر سببشه، به لحاظ سبب واجبه و سببه ایضا واجب به غیره، سبب اون سبب هم چی هستش؟ به حسب غیرش واجبه. الا ان ینتهی الی مسبب الاسباب من غیر سبب، تا اینکه منتهی بشه به باری تعالی، به مسبب الاسبابی که دیگه بالاتر از اون سبب نیست. فلما کان هو عالما بترتب الاسباب، چون خدای متعال اول تعالی عالم استش به همه اسباب و به ترتب های اسباب، کان عالما بلا وسمت شک یعتری، بنابراین باری تعالی عالم استش به اشیای آینده حوادث مستقبله بدون اینکه سستی شکی عارضش بشود. از والمنجم یه مثال دیگه هستش، از اینجا رو تا انشاءالله تعالی اینم وارد پاورقی میکنیم. میخواد بگه آه منجمین، خلاصه وزین منجمین راجع به اشیاء آینده گزارش میدن، یه وقتی برخی از اسباب شیء رو میدونن، حدس و گمان و تخمینه، یه وقتی اسباب و علل بیشتری رو اطلاع دارن، خب گمانشون بیشتر میشه، یه وقتی نه تمام اسباب تحقق شیء رو میدونن. مثلا الان اینجا نشسته محاسبه میکنه میگه 2500 سال بعد در فلان روز فلان ساعت فلان دقیقه خسوف اتفاق میفته و همینو میشه توجه کردی؟ چون همه اسباب خسوف رو چی اطلاع پیدا کرده. البته اینکه میگه در سال اینا باقی بمونه و اگه مزمحل و نابود بشه خب یه چیز دیگه است، ولی به حسب اینکه اینها بمونه طبیعتا من محاسبه کردم برای 4000 سال بعد، حتی ثانیش هم به شما میگه که چجوری هستش و ردخور هم نخواهد داشت. پس ببینید راجع به حوادث آینده نمیتونه بگه نه امکان داره که در 2500 سال بعد مثلا فلان بشه، نه قطعا میشه، فلان زمان چی میگه قطعا نمیشه. پس این مسئله برمیگرده به مسئله علم و جهل ما. اگه ما جاهل باشیم معنایی به شکل معنای استقبالی شکل میگیره، اما اگه نه اطلاع به اسباب و اینا داشته باشیم هیچ فرقی بین شی آینده و حال و گذشته و اینها وجود نداره. چی رو مطمئن نشدم؟
اگر که هیچ مفاهیم هیچ
چی نگفتی میشونه واقع در واقع حکایتگری از واقع احتمالیه، توجه کردی؟ و لازم احتمال معنا نداره، زن معنا نداره، که چون واقع نمایی چند جوره، واقع نمایی احتمالی، واقع نمایی مثلا در حد مرجو، شک، راجع، یقینی، اینجوری اشکال دیگه به حوزه علم ما برمیگرده، ربطی دیگه به واقع و تکوین نداره. نه به لحاظ علم ما هست، یعنی ما نمیدونیم قضیه چجوریه، واقع نمایی یعنی این علم ما
نداره.
احتمال یعنی ذهن ما، تو فضای ذهن و علمه، همه این روند در صحنه علم صورت گرفته. خود شما حفظ کنید که این دو دقیقه هم دارید تمامش میکنید یه تمام بشه. من میخواستم تمامش کنم این فصل رو ولی نشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم.
نه راست این ها خود ضرورت حوضا تحتیده حوضا تحتیده تحتید کردن. خب پس فردا درس نیست، فردا درس نیست،
کسی بیا با چوب
میدارم. ما باید درده
آخر سفر زدیم
چی؟ بله درده خیلی ما بله احتمال زیاد این برای اسفال که مشکل نشون. ما چهارشنبه هست
هفته آینده،
اون هفته ای که نزدیک میشه به هر بین
شد دوشنبه بعدش
دوشنبه اون هفته درسته. ما از چهارشنبه بعد از ظهر یعنی تعطیل هست تا کی؟
چهارشنبه قبل از دوشنبه اربعین. چهارشنبه قبل از دوشنبه اربعین دیگه
نه؟ نه بعد از ظهر من خودم تعطیل نیستم. چند تا میشه؟
دوی 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 دوی
دوی دوی
دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی
دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی
دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی
بعد از سفر
یک شنبه دیگه
بعد از
سفر یک شنبه چندم 15 اون هست
بله 15 همه
بعد 4 شنبه شو
15 همه دی ماه یعنی
4 شنبه
بعد از
حال دیگه
هفته تا آخر شنبه هست بعد
شنبه هفته بعد 28 همه
28 آذر تا
15
15 بعد میشه
آخر هفته بعد هست
تفسیر یک شنبه شو بعد ایکم معلوم هست نه متاسفانه دیگه وقتش
نیست تو وقتی برای این ضربات به شرط محدود
ایدم حدودش معلوم هست از کیمان چون یه قرار مشهد تو من گفتن
نه قرار ضربات به شرط محدود میگم این موقع همه حرف رو بس که آجاقات بشه اینجا هست همه الان بگن که چه اتفاقی افتاده
چون نه چون خورده به فاطمه اول می
چطور
کجاش
فاطمه زهرا
24 ام
فاطمه اول از دو اول از اول
به روایتی
اول باشه ما هستیم تا
میگه فاطمه هم
تا دوشنبه احتمال زیاد باشه
تا دوشنبه یعنی چند
تا بجا
فاطمه اول هرگز
نمیخواد
تو سه روز تقدیم میکنم بعد
کنسرت باشه حالا مثلا این دو روز رو نمیدونم این دو روز رو هم باشه یا لاغل سه شنبه باشه حالا یا دو شنبه یا سه شنبه دیگه
ولی دیگه قطعا فاطمه یابد تعطیل نیست
نه
شنبهش تعطیله برای یک شنبه دو شنبه باشه
نه دیگه شنبه که آدمی هست
خودش باشه دیگه چون دیگه چیز نمیدونم بزن آتا کلا تعطیل کنم
اینجا چه
هست آخر
دیگه خیلی دیگه حال حال دفعا گفتش که 2000 سال دیگه ولی آرام
زمان هیچ تحصیل داره 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 ز
میگم فاطمه دوم
آره همین سوال هست در واسه که به امیت رسیده نه اون سوال من بخواستم بگم نصد به هر بسید اون دیگه تمام شد معین شد در وقت رفته یا بود یا عدد اینی که ما نمیدونیم چی شد چهار مادهی که در امکان اخصه همون امکان خاصه
اما اگر در خیلی
جمعه کنیم واقعا هستی؟ نه ضرورت بس اینا مادهی غیره چون مستد و مادهی بیشتر نداریم
چون مستد خاصه من اینطور ماشی از خارج که هست یعنی مثلا محکی داره واقعا مثلا بلفل اونا دیگه چی بودن یا
نیست ماده بسته
ما چهار تا سه تا ماده بیشتر نداریم واقعا همونه فعلیت واقعا خارجی
اگر توجه بکنید اینا برمیگرده به همون ستاره
برگشتنش درسته یه دونه مثلا
پس همون مواد حاکمی
حاکم بودن رو کار نداریم خب اینا هم هست نه اینا هم هست
جهت هم این ماده نیستن
ماده های عام و خاصی
هم نمیشه بوده نیستن
درسته همین واقعا داره از داره خارج که فرق میکنه این
کنه ذهنی صرف گفت
ماده ولی نیست خلاص
ولی ماده نیست
چرا اسم ماده نیست
نه هم حسری ممتنه نباشه ممکنه
چیز مستقلی درست
یعنی معقول
ثانی ماده معقول ثانی باشه
نه اینی که ذهنی نیستن یعنی معقول ثانی منطقی هم به چی ذهنی نیستن
اینی که بگید نه صرف ذهنی صرف نیستن مثل امکان عام من
با جنس و فصل سخت آنجا با امکان آن با جنس اون چون در ظرف اتصاف ذهن این حکم پیدا میکنه ولی اون یه لحاظ خارجه
فلسفی باشه
من خودم میل دارم به این براش مثلا حتی مفهوم واحد شی رو من میگم یه نقطه‌ای هست اینا شی اینا رو میگن اصلا هیچ مفهوم واقعی یه مفهوم های مبهمی هستش که چیزی تهش نیست
شما مایل چی بگید؟
مایل من این که یک واقعیتی هست در خارج یعنی شیعی
عنوان عام میگه
آره اینا میگن عناوین عام میستش که مفهوم معنی محصر چیزی غیر از اون چیزی که داریم نه نیست ولی شیعی
مقصانی فلسفی هم نیست مثل بقیه که بگیم یه خاصیت
نه مثلا بگیم شیعیت که آدم یه جایی اینجوری میگن ولی یه جایی خود اینه شیعیت مقصانی دونستن و بس دیگه مقصانی که من میدونن اصطلاحات و با توجه این وقت میگنی معنای ذهن ساخته مقصانی این نقاط یک محکی ویژه‌ای براش درست کنه غیر از اون چیزهایی که داریم
حالا با جنس که فرق میکنه قطعا یعنی امکان آن با جنس فرق میکنه دیگه نمیتونی توی دستبندی کلان جنس چیه جنس رو فرق منطقه برای تو منطق میارن جنس این سنخ جنس با امکان آن فرق نداره
چرا مقایسه میکنی؟
چرا دفت شدی مقایسانی منطقی
یعنی نمیتونی بگیم به همون
مفهوم جنسیت مفهوم جنسیت منطقیه
ولی امکان آن ما نمیتونیم به همون ملاک بگیم که یه فرقی باید بذاریم چون در طرف
مخیل و ذهنه
یعنی در ویژگی های ذهنه ولی این امکان آن ویژگی های ذهنه
اتصاف خارجی اتصاف خارجیه
اونجا خارجش بسه خودش
مرگوستانی فرقه باشه